دوستانو په همدې رپورت سره د دې خبري مجلې وخت پای ته رسیدي. شپږنیمې بجې شوې. وروستۍ خبري مجله درته سید سمیع عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد. خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 شام است. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که طالبان میگویند دفتر سیاسیشان در قطر باز میشود. جنرال دوستم توزیع سلاح را در شمال افغانستان دوباره آغاز کرده است و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
قوای بین المللی طی مراسم امروز مسئولیت کامل رهبری عملیات نظامی را به نیروهای افغان سپرد. رئیس جمهور حامد کرزی امروز گفت یک هیئت شورای عالی صلح برای تسریع تلاش‌های صلح به زودی روانه قطر می شود. مقامات امنیتی می گویند در انفجار امروز در کابل 3 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. وزیر خارجه روسیه می گوید ایران آماده است که غنی‌سازی یورانیم را مورد تعلیق قرار دهد. پلیس ترکیه 10 نفر را به گمان دامن زدن به تظاهرات ضد حکومتی از چندین شهر این کشور دستگیر کرده است. مشروع اخبار. قوای بین المللی طی مراسم امروز مسئولیت کامل رهبری عملیات نظامی را به نیروهای افغان سپرد. در این مراسم رئیس جمهور کرزی، اندرس فاگ رسموسن منشی عمومی ناتو، جنرال جوزف دنفورد قماندان عمومی نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان و تعداد از مهمانان داخلی و خارجی اشتراک داشتند. رئیس جمهور کرزی اولین سخنران این محفل گفت که طی 11 سال گذشته افغانستان در راه مبارزه با تروریسم قربانی‌های زیادی داده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور حامد کرزی امروز گفت یک هیئت شورای عالی صلح برای تسریع تلاش‌های صلح به زودی روانه قطر می‌شود. این در حالی است که یک وبسایت طالبان امروز گفت آنها لازم دانستند تا یک دفتر سیاسی در قطر بگشایند و از آن با کشورهای جهان رابطه برقرار سازند. مقامات امنیتی میگویند در انفجار امروز در کابل 3 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال ظاهر، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل، به رادیو آزادی گفت که این حادثه در نزدیکی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کارتیس رخ داد. و اساس گزارش‌ها این حادثه ناشی از انفجار بمی بود که برای هدف قرار دادن وسایل نقلیه حاجی محمد محقق، یک عضو ولسی جرگه، جاسازی شده بود. حاجی محمد محقق در صحبت با رادیو آزادی انفجار در نزدیکی موترش را تایید نمود، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل میگوید که در این حادثه 6 محافظ آقای محقق و متباقی تمام افراد ملکی مجروح شدند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با تعیین اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مخالفت کرد. مسئولان این نهاد امروز طی یک نشست خبری در کابل گفتند برخی از افراد جدیدی که به این کمیسیون گماشته شدند وابستگی‌های سیاسی و تنظیمی دارند. به اساس گزارش‌ها یک طیاره بی پیلوت آیسف امروز در مربوطات ولایت قندهار سقوط کرده است. جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار، با تأیید این خبر با رادیو آزادی گفت که این طیاره به اثر مشکلات تکنیکی در ولسوالی معروف سقوط کرده است. 5 شرکت خصوصی جمهوری چک علاقمند سرمایه‌گذاری در افغانستان شدند. مسئولان این شرکت‌ها می‌گویند که حاضرند در بخش‌های ترانسپورت، انرژی و آب و ساختمانی در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. آنان امروز در یک نشست مشترک با مقامات حکومت افغانستان روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور نیز بحث و گفتگو کردند. وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است که غنی‌سازی یورانیم را مورد تعلیق قرار دهد و این اقدام تخفیف تعزیرات اقتصادی بر این کشور را توجیه خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه امروز این اظهارات سرگی لاوروف را که در یک مصاحبه با کونا، آژانس خبررسانی دولتی کویت، بیان داشته، در وبسایت خود منتشر ساخت. وزیر خارجه روسیه در این مصاحبه میگوید ایرانی‌ها عمدترین چیزی را تایید کردند که آن هم آمادگی برای موافقه جهت به تعلیق درآوردن غنی‌سازی یورانیم تا 20% می باشد. پلیس ترکیه 10 نفر را به گمان دامن زدن به تظاهرات ضد حکومتی از چندین شهر این کشور دستگیر کرده است. معمر گولر وزیر داخلی ترکیه گفت 62 نفر در استانبول و 23 نفر دیگر در انقره بازداشت شدند. آژانس خبررسانی دولتی ترکیه گفت که 13 نفر دیگر در اسکی شهر در غرب انقره بازداشت شدند. تلویزیون انتیوی گفت پلیس گروه‌های چپی را که حکومت گمان می‌کند برخوردها میان قوای امنیتی و مظاهرچیان را تحریک می‌کنند هدف قرار داده است. حکومت امریکا نامهای 46 زندانی گوانتانامو را که می‌خواهد تا مدت نامعلوم در حبس باشند نشر کرد. با اینکه اشخاص مذکور بسیار خطرناک بنداشته می‌شوند، ولی حکومت امریکا دلایل کافی برای محاکمه آنها ندارد. دو مهاجم انتحاری یک مسجد شیعیان را در بغداد امروز هدف قرار داد و حداقل 13 نفر را کشتند. مهاجم اولی در نزدیکی یک پوسته تلاشی در جوار مسجد خود را منفجر ساخت و دومی چند دقیقه بعد خود را در داخل مسجد انفجار داد. بیش از 50 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. و سازمان نظارت حقوق بشر از خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا خواستار شد تا هنگام ملاقات روز جمعه آینده با رئیس جمهور آذربایجان در بروکسل درباره حقوق بشر در این کشور با وی صحبت کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آمدند. طالبان اظهار می‌دارند که دفتر خود را در قطر امروز باز می‌کنند. مسئولیت رهبری عملیات نظامی در افغانستان امروز به قوای افغان انتقال کرد. سرمنشی ناتو در مورد توانایی قوای افغان برای پیشبرد این عمل امیدوار است.
Now you have 350,000 Afghan troops and police. We have seen them dealing.
اما منتقدان نظر دیگر دارند. جنرال امرخیل میگوید
شما همه چیز از خود نبریم، بر شما معلوم است که اگر مهمات است، اگر سلاح است، اگر تخنیک است، اگر ترمیمی از دوست، همه به دست خارجی هستند.
جنرال عبدالرشید دوستم توزیع اسلحه را در شمال افغانستان آغاز کرده است. ولی جوجان میگوید
قریجات مسجد شورای سر خود شبرهان صلاح توزیع کرده و میخواهد که در ایج پس حاکمیت خود را داشته باشد.
در انفجار امروز صبح که هدف از آن یک عضو ولیسی جرگه بود، در کابل 3 نفر کشته و 30 نفر زخمی شد. اگر وقت داشتیم گزارش های دیگر هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طالبان در اعلامیه اخیری که به دست ما رسیدن نوشتند که دفتر آنها امروز در قطر باز میشود. این بعد از آن است که رئیس جمهور کرزی روز گذشته به باز شدن دفتر طالبان در قطر موافقه کرده و معلومات داده بود، اما گفته بود که مراحل یا سلسله کوشش ها برای صلح در افغانستان باید به داخل کشور انتقال پیدا کند. مصطفی بشارت در خط تلفن است از کابل با جزئیات بیشتر.
خب سلام بر شما. قسمی که شما گفتین، بله، گزارش های موجود است که دفتر طالبان در قطر امروز یا قرار است فردا افتتاح شود. هرچند ریاست جمهوری یا رئیس جمهور کرزی در مراسم واگذاری مسئولیت های عملیات نظامی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان گزارش ها در ارتباط به گشایش این دفتر نه رد کرد و نه تایید کرد، اما طالبان ساعت پیش با نشر یک اعلامیه گفتند که این دفتر برای چندین هدف افتتاح میکنند. یکی بهبود روابط با کشورهای جهان و دید و بازدید این گروه با افغانها اهداف گشایش این دفتر خوانده شده، و رئیس جمهور کرزی هم امروز گفت که بنابر تقاضای برخی از کشورها با گشایش این دفتر در دوحه موافقه کرده است. پیش از این هم رئیس جمهور کرزی دو بار به قطر سفر کرده بود و روی تلاش‌های صلح و دفتر ایجاد دفتر برای طالبان با مقام‌های قطر گفتگو کرده است. رئیس جمهور کرزی که امروز در یک نشست خبری با منشی عمومی ناتو سخنرانی میکرد روی تلاش‌های صلح افغانستان تاکید کرد. وی در ادامه حرفایش چنین گفته است:
ما امیدوار هستیم که با باز شدن دفتر چی امروز باشه چی فردا مذاکرات صلح بین شورای صلح و طالب ها هر چه زودتر آغاز. همچنین امیدوار هستیم که با آغاز این مذاکره در قطر فورا مذاکره و تمام جریان پروسه صلح به کشور ما افغانستان انتقال ببرد.
خب یک روز قبل تلویزیون الجزیره هم گزارش را به نشر رسانده بود که قرار است امروز البته دفتر طالبان در قطر افتتاح میشه. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میپذیره که در این زمینه پیشرفت های خوب صورت گرفته و اونا هم میگن که قرار است به زودی، هرچند اونا وقت مشخص نمیکنن، اما میگن که به زودی این دفتر باز میشه برای طالبان. پیش از این مقام های افغان گفته بودند تا زمانی که طالبان آماده انجام مذاکرات با حکومت افغانستان نشود، در این خصوص اونا حاضر نشوند، اینا حاضر نیستند تا دفتر برای طالبان باز کنند. اما رئیس جمهور کرزی امروز در نشست خبری گفت که برای مذاکرات صلح و گشایش دفتر با طالبان آماده هستند و با در ارتباط به صلح کدام شرایط ندارند، اما برای گفتگو با طالبان یک سلسله اصول مد نظر گرفتند. آقای کرزی گفت که به اساس این اصول گفتگوهای صلح هر چه زودتر به افغانستان منتقل میشه و این مسئله سبب پایان خشونت ها در این کشور خواهد شد. و همچنان گفته است که قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان به قطر سفر کنه به زودی، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است که آیا اینا به خاطر گفتگوهای صلح میرن به قطر و یا اینکه به خاطر گشایش دفتر. جزئیات تازه در دست نیست. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت بود که در مورد موافقت طالبان برای باز کردن دفتر در قطر توضیحات میداد و همین طور عکس العمل حکومت افغانستان و تحلیلگران را بیان کرد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به فرانس پرس گفته است که او تصدیق میکند که امروز دفتر آنها در قطر باز میشود. به گفته او این دفتر مذاکرات را بین طالبان و جامعه جهانی باز میکند. و ادامه داده که طالبان از راه حل سیاسی و صلح‌آمیز افغانستان برای ختم اشغال به گفته او حمایت میکند. ما کوشش میکنیم که با تحلیلگران و با کارشناسان در این مورد صحبت کنیم، بعدا شما را از موضوع مطلع میسازیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولیت رهبری عملیات نظامی افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور سپرده شد. به همین مناسبت مراسم به روز سه‌شنبه در کابل به اشتراک رئیس جمهور کرزی، منشی عمومی ناتو و برخی دیگر از مقام‌های افغان و خارجی برگزار شد. در همین حال سرمنشی ناتو گفت که هرچند ماموریت این پیمان در افغانستان پس از سال 2014 تغییر میکند، اما حمایت و کمک‌های آنان از نیروهای افغان ادامه خواهد داشت. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
نیروهای امنیتی افغان در حال رهبری مسئولیت‌های امنیتی را به عهده می‌گیرند که هنوز هم در بخش امنیت در این کشور مشکلات و تشویش‌های موجودند. رئیس جمهور کرزی واگذاری رهبری مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان را موفقیت برای افغانستان خوانده، گفت که نیروهای افغان و خارجی برای به دست آوردن آن قربانی‌های زیادی دادند. آقای کرزی گفت دفاع از خاک این کشور مسئولیت نیروهای افغان بوده و اطمینان داد که افغان‌ها از قوای امنیتیشان حمایت میکنند. وی در بخش از صحبت‌هایش از جامعه بین‌المللی خواست که تلاش‌های بیشتری را در زمینه تجهیز و تقویت نیروهای افغان به خرج بدهد.
افغانستان یوزل بیا لخپل نلیوال و همکاران
افغانستان یک بار دیگر از همکاران بین المللی خود میخواهد که به تجهیز قوای امنیتی و دفاعی افغانستان متناسب با واقعیت ها و تهدیدهای موجود توجه اساسی نماید. ما مردم افغانستان خود را مکلف میدانیم که با استفاده از تمام امکانات ملی قوای هوایی و زمینی خود را به طور مکمل تجهیز کنیم. البته این قوا را با وسایل مدرن و موثر مجهز سازیم.
نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در ماه سرطان سال 1390 شمسی آغاز شده بود. مقام های افغان تاکید میکنند که نیروهای امنیتی این کشور توانایی و قابلیت تامین امنیت کشور خود را دارند. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی میگوید با واگذاری چهارمین دوره از مسئولیت های امنیتی وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر گردیده است. در همین حال منشی عمومی ناتو از ادامه حمایت این پیمان از نیروهای امنیتی افغان اطمینان داد. اندروس فاگراسموسن گفت با ختم ماموریت جنگی عساکر خارجی در پایان سال 2014 در افغانستان، ماموریت جدید ناتو در این کشور آغاز خواهد شد.
From 2015, a new chapter.
از سال 2015 به بعد یک فصل تازه آغاز می شود. ما نیاز داریم تا پیشرفت‌های به میان آمده را حفظ کرده و آن را بیشتر سازیم. ناتو آماده است که در این زمینه نقشش را اجرا کند. یک جا با شرکای تحریزی یک ماموریت جدید و متفاوت را روی دست داریم که هدف از آن آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان است. ما نقش خود را در تلاش‌های وسیع بین‌المللی برای ادامه حمایت درازمدت از نیروهای امنیتی افغان هم ایفا می‌کنیم.
اما سرمنشی ناتو تاکید کرد که برای ادامه حمایت بین المللی از افغانستان، حکومت این کشور باید تعهدات خود را در راستای بهبود حکومت داری، مبارزه با فساد، رعایت حقوق بشر و برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری عملی کند. وی علاوه کرد که سربازان بین المللی در صورت ضرورت نیروهای افغان را در اجرای عملیات کمک خواهند کرد.
گزارش بود در مورد انتقال مسئولیت رهبری نظامی عملیات ها در افغانستان به قوای خود افغان. اما شماری از آگاهان امور نظامی میگویند نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن رهبری کامل عملیات های نظامی در این کشور آماده نیستند. جنرال عتیق الله امرخیل، یکی از این آگاهان، در این زمینه از ناتو انتقاد میکند که در قسمت آموزش و تجهیزات نیروهای امنیتی افغان توجه لازم را به خرج نداده است. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با جنرال امرخیل مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده است که نیروهای امنیتی افغان در این زمینه با کدام مشکلات عمده روبرو هستند.
در قسمت اجرای وظایف یعنی که ما چطور میتونیم اردوی ما میتونه یا نمیتونه تامین امنیت بکنه، به دو چیز مربوط است. یکی آیا مداخلات خارجی که کشورهای همسایه در افغانستان میکنه و در اینجا تروریست ها را روان میکنه، هم تمویل میکنه هم تجهیز میکنه، آیا اونا را میتونه ناتو یا ملل متحد قطع بکنه؟ اگر جریان داشته باشه، در این صورت میدونین که چون برای خود ناتو مشکل بود که امنیت آورده نتانست یا تامین امنیت طبعاً که برای افغان‌ها مشکلات بسیار را به بار خواهد آورد. دوم، آیا ناتو همینطور که امروز خود به اصطلاح پای خود کشید و تمام مسئولیت به گردن افغان‌ها گذاشت که مسئولیت از خودشان بود، باید تا آخر تامین امنیت میکرد در افغانستان؟
جناب صاحب، تا آخر منظورتان تا چی وقت است؟ تقریباً 10-12 سال شد که اینا در افغانستان هستن در کنار نیروهای امنیتی افغان.
بله یقیناً اینا هستن در کنار، اما چی کردن در کنار؟ نه برای ما قوای هوایی ساختن، نه برای ما سلاح ثقیل و سنگینی که خودشان دارن در فعالیت‌های معربی پر استعمال میکنن، ولی برای ما ندادن. ببینید یک نقصی بسیار بزرگ بود. چیز بوده؟
تنها مشکل اساسیشان در قسمت نبود نیروی هوایی یا تجهیزات هوایی و سلاح‌های ثقیل است، یا دیگه هم کمبودی های داره نیروهای افغان؟
کمبودی ها خوب، چون ما همه چیز از خود نداریم. برای شما معلوم است که اگر مهمات هست، اگر سلاح هست، اگر تخنیک هست، اگر ترمیمی از او هست، همه به دست خارجی هستن دیگه. اصلا این نیست. ولی فعلا اگر شما میگین از نقطه نظر قوت، ما 3.5 لاک قوت های امنیتی داریم. در این سمه فکر نمی کنیم که ما کمبودی داشته باشیم. انسانی کمبودی انسانی نیست، ولی کمبودی تکنیک به هر حدی که ببینیم وجود دارد. یک موضوع دیگر هم هست که یعنی چالش بزرگ است، و این است که مسلکی بودن در قوت های ما هنوز به اون سطح نیست که باشد.
مصاحبه‌ای بود با جنرال عتیق الله امرخیل که در مورد انتقال مسئولیت‌های رهبری نظامی عملیات در افغانستان توضیحات می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که قبلا شنیدید، طالبان یک اعلامیه نشر کرده و گفتند که امروز دفتر خود را در قطر باز میکنند. اما در اعلامیه طالبان آمده است که این دفتر به خاطر افهام و تفهیم بین طالبان و جامعه جهانی است و راه‌های ارتباط بین طالبان و جامعه جهانی باز میکنند. و این در حالی است که حکومت افغانستان میگوید که این دفتر به خاطر ازی باز میشه که طالبا با حکومت افغانستان و با شورای صلح در تماس باشن و صلح در افغانستان تامین شه. همین سوال با استاد پوهنتون کابل آقای بدیر صافی در میان میگذاریم و از او میپرسیم که این تضاد در ات یک مرحله اساس و در آغاز و یا گام اولی که به خاطر صلح و یا باز شدن دفتر طالبا باز میشه چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
تشکر بسیار از سوال شما. حرفی است که هر دو طرف میخواستم که باید مذاکرات به نحو از آنها آغاز بکنن و یک طرف آدرس نداشت که آدرس به کار حکومت افغانستان هم بود و اینا امی دفتر باید به میخاطر رواز میکنن که آدرس پیدا بکنن. ای که کرزای صاحب میره امرایشان اوجه راجع به صلح گفتگوی میکنه ایام شکل نیست در حقیقت دیلمی اصل هدف هر دو طرف باید باشه که سر صلح گپ بزنن. و ای که طرف طالبا هم میگن که اینا با ارتباطشان با جامعه بین المللی و اینا او هم دروغ نیست و درست است. مثل که جان کیری هفته گذشته گفته بود که در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور افغانستان که اینا گفتن باید طرف ما اول مذاکرات آغاز بکنن و اونا گفته بودن که طالبا با شما حرف نمیزنن، بگذارید که ما امراشان اول با موافقه برسیم گپ بزنیم و بر شما راه مذاکرات بعد از او هموار بسازیم. فکر میکنم آخرش بینمی حرف میانجام. چیزی که اونا هم میگن امی هدف دفع الوقت فوری خودونه بیان میکنن، پشت از او دیگه هدف هم باید بیاید.
آقای صافی
اینا میگن اما نهایی شعال بیان میکنن که به این منظور میشینیم، اما باز اینا هم باید وقت بتن و ترتیکار را بپذیرن.
آقای صافی در اعلامیه های طالبا مخصوصا سخنگوی های طالبا که در با تلویزیون ها در تماس شدن و با رسانه ها، اونا درباره باز شدن دفتر امارات اسلامی افغانستان صحبت میکنن و این ارتباط در یک طرف حکومت افغانستان است و در طرف دیگر نام امارت اسلامی افغانستان می مفهوم از چی است؟ اینا چی میخواین نشان بدن با این صحبت های خود؟
اصلا خب اونا باید به حیث قبلا به حیث یک جنبش طالبا یا تنظیم یا حرکت طلبای افغانی از طرف از اینا باید قسما به رسمیت شناخته میشدن و میپذیرستن موقف شد که بعد از او باز به حیث یک شخصیت حقوقی اونا هم ارزندان میکردن و امرای از اینا مذاکراتشان باید حقوق و وجایب را که به طرف ها ایجاد میکرد مریول اجرا بود و الزام آور بود بالای هر دو. اما او از او مرحله گذشته، اینا بعد از این که امو مرحله گذشته میخواین امتیاز بالاتر بگیرن و میگن که امارت ما برحال بود و این سقوط داده شده توسط قوای خارجی، دیگه ما امو امارت هم میخواهیم. از امو بالا شروع میکنن تا ای که در پروسه داخل شوام، دیگه در یک بود مملکت دو حکومت نمیگنجه، خصوصا یکیش با یک نام یکیش با دیگه نام. آل اگر جمهوری اسلامی افغانستان است و یا او بخواهن این نام را بگذارن که امارت اسلامی افغانستان نامش را بگذارن، در ضمن صحبت ها با اینا حلفات خواست باز هر دو گروه اونم یک نام استعمال خواهد کرد.
تشکر. شنوندگان گرامی، استاد پوهنتون کابل آقای بدیر صافی بود که در مورد اعلامیه طالبان توضیحات میداد.
زندگی
که مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی و اسلامی افغانستان در شمار از ولسوالی های ولایات شمال افغانستان دست به توزیع سلاح زده است. محمد عالم سایی والی جوزجان توزیع این سلاح را آغاز دوباره خانه جنگی ها و دوباره به قدرت رسیدن جنرال دوستم میداند، اما مسئولان حزب جنبش میگن این سلاح به منظور تامین امنیت توزیع شده است. لطیف سهاک از ولایت بلخ گزارش میدهد.
محمد عالم سایی ولی جوزجان میگوید در تعدادی از ولسوالی های شمال جنرال عبدالرشید دوستم به منظور بقای قدرت برای طرفداران خیش صلا توزیع نموده است. با عقیده وی توزیع این صلا نشان دهنده آغاز جنگ های داخلی بعد از بیرون شدن نیروهای خارجی در سال 2014 است. وی میگوید جنرال دوستم میخواهد با توزیع صلا یک بار دیگر در شمال افغانستان با قدرت نامشروع خیش ادامه دهد.
در ولسوالی اقچه، در ولسوالی منگجک، مردیان، قریجات گرد اطراف شبرغان، ولسوالی خوجدوکو که زادگاه خودش است در روژه و قریجات مسیر شورای سرپل شبرغان صلاح توزیع کرده و میخواهد که در ایجه پس حاکمیت خود را داشته باشه.
ولی جوزجان میگوید در صورتی که توزیع صلا ادامه پیدا کند انتخابات آینده ریاست جمهوری با مشکلات روبرو شده و مردم به شکل آزادانه فرد مورد نظر خیش را انتخاب نخواهد توانست. محمد عالم سایی ولی جوزجان این گفته ها را زمان بیان می نماید که یک روز قبل جنرال دوستم بالای منزل ولی حمله مسلحانه انجام داده بود. آقای سایی علت این حمله را نپذیرفتن خواست های نامشروع جنرال دوستم از جانب خیش می داند و هشدار می دهد در صورتی که جلوی فعالیت های غیر قانونی دوستم گرفته نشود وضعیت شمال با وخامت خواهد گروید. در همین حال مسئولان حزب جنبش که رهبریش را جنرال عبدالرشید دوستم به عهده دارد با تایید توزیع صلا می گویند دوستم در قبال مردم شمال مسئولیت دارد و منظور دفاع از شمال این صلا توزیع شده است. توزیع صلا در شمال باعث نگرانی مردم شده و مردم از دولت مرکزی اعضای کشورهای ناتو و به خصوص ایالات متحده آمریکا می خواهند تا جلوی هر گونه توزیع صلا و با قدرت رسیدن دوباره زورمندان را در این ولایات بگیرند.
مجله خبری رادیو آزادی.
در انفجار صبح امروز در شهر کابل 3 غیر نظامی کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. مواد انفجاری که در کنار جاده در نزدیکی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر جاسازی شده بود، کاروان وسایط حاجی محمد محقق یک گوز ولسی جایگاه را هدف قرار داد. تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته است. شرح بیشتر از مصطفی بشارت.
همزمان با آغاز مراسم واگذاری مسئولیت رهبری عملیات‌های نظامی به نیروهای امنیتی افغان در شهر کابل، انفجار در غربین شهر رخ داد. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند که این انفجار ناشی از مواد انفجاری بود که در نزدیکی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در مربوطات حوزه سوم پلیس جاسازی شده بود. به اساس گزارش‌ها دقیقاً این حادثه از زمان رخ داده است که کاروان وسایط حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت ملی و عضو ولسی جرگه، از محل عبور می‌کرد. جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل به خبرنگاران گفت که در این حادثه به آقای محقق آسیب نرسیده است.
زمانی که موتر استاد محقق با محافظینشان از سرک فرعی واقع مقابل حقوق بشر کارتی 3 عبور میکرد، در اثر بمی که تبیه شده بود در کنار سرک، در اثر انفجار عظیم موتر آخر بادیگارداشان که در آخری بود رنجر آخرش خسارمند و یک تعداد تلفات 30 نفر مجروح و 3 نفر شهید است که از مجروحین 6 نفرش از بادیگاردای استاد محترم محقق هستند و 24 نفر دیگه از افراد ملکی هستند.
حاجی محمد محقق در صحبت با رادیو آزادی انفجار در نزدیکی کاروان وسایطش را تایید نمود. تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی بر عهده نگرفته است. شاهدان عینی میگویند که صدای این انفجار بسیار قوی بود و در فاصله های نسبتاً دور هم به گوش رسیده است. در محلی که انفجار رخ داده است بیشتر منازل رهایشی موقعیت دارند و گفته می شود که به باشندگان این محل خسارات مالی نیز به جا مانده است. یک شاهد عینی در صحبت با رادیو آزادی در مورد این حادثه چنین گفت:
ما در نزدیک بودیم و خود یکی از مامورین نهایی شش هستیم بود که یک صدای انفجار بالا شد و موتر پلیس در اینجا پرانده بودن. 3-4 نفر در نزدیکش افتاده بود.
در بیش از یک ماه گذشته این چهارمین حادثه است که در شهر کابل رخ می دهد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
صدراعظم جمهوری چک اعلان کرد به خاطر اشتراک همکاران نزدیکش در رسوایی فساد و جاسوسی از مقامش کنار می رود. استعفای پیتر نچاس که یورش پلیس را به برخی دفاتر به همراه داشت باعث توقف در کار حکومت این کشور شده است. در این مورد در برنامه‌های صبح مطالب مفصل خواهیم داشت. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه امروزی. برنامه های رادیو آزادی هر روز ساعت 7 تا 7 صبح به نشر میرسند و تا لحظه بعد در سر ساعت برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا از روی همین امواج به نشر میرسد. من سعید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و مددگارتان.